حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید
این مسلمان آقای ابن تیمی درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راست.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل.
من روش مناظرات ما اینه از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میسونیم خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست که بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج
حکیم
با
بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن، مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل على من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما مولانا صاحب الاسب و الزمان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما گرامیان، بینندگانی که برنامه راه روشن رو از شبکه جهانی ولیعصر ملاحظه می‌فرمایید. ما در این برنامه روشمون بر پاسخگویی به شبهات کسانی بود که خودشون رو شیعه معرفی می‌کنند و با وجود ادعای شیعه‌گری زیر بنای اعتقادات شیعیان رو مورد تهاجم قرار می‌دهند. خب نمونه های مختلفی در این افراد بعضیشون رو معرفی کردیم. البته یکی از معروفترین اونها که در ابتدا باید مورد نقد قرار بگیره جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش بود. خب یکی از مهمترین صحبت های ایشون که مبنای بسیاری از تهاجم ها بر ضد شیعیان و به خصوص فکر رایج شیعه قرار گرفته بود، صحبت‌های ایشون در زمینه زیارت جامعه است که اعتقاد به زیارت جامعه رو که تفکر رایج شیعیانه، که شما کسانی هستید که محبت وحی الهی هستید، شما کسانی هستید که خدای متعال بهتون علم غیب داده، شما کسانی هستید که حساب خلق با شماست، البته مشخصه با اذن الهی، کسانی هستید که یا به خلق به سوی شماست، اینا باز مشخصه با اذن، چون مفروغان انه نزد شیعیان که آقای دکتر سروش این زیارت رو مرامنامه شیعیان غالی دانسته بود. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم اگر اتاق فرمان آماده است. آماده است کلیپ شماره یک؟ خب حالا تا این کلیپ آماده میشه من یه توضیح عرض بکنم. جلسه قبل هم مفصل صحبت کردیم و بیان شد که ما یک فکری به نام غلو در زمان معصومین علیهم السلام داشتیم. این فکر غلو یک مشخصه و یک هدف اساسی داشت. اون هدف اساسی چه بود؟ هدف اساسی از غلو این بود که شخص به مرحله‌ای برسه که دیگه عبادات رو انجام نده، راحت بشه. به صورت خلاصه فکر غالیان نهایتش به اباحی‌گری بود و لذا اگر کسی اهل عبادات بود ولو متهم به غلو میشد میگفتن آقا نه این آدم غالی نیستش، اینو اشتباه برداشت کرد، احتمالاً فکر او فکر غلو نیست. یعنی مشخص بود فکر غلو یک ابزار بود برای رسیدن به یک هدف غایی، که اون هدف غایی چی بود؟ اباحی‌گری. همونطوری که خیلی از مکاتب انحرافی همینه، به عنوان مثال همین فکر داعشی ها و امثال هم میگفتن آقا فلانی امیر شده. امیر شده یعنی چی؟ یعنی چند تا از شیعیان رو و رافضیان رو کشته و لذا دیگه بهشته. حالا که بهشته دیگه این آدم نیاز به عبادت نداره، برای او خیلی از کارها جایزه. برای او نعوذ بالله هم بستر شدن با یکی از نیروهاش بدون اذن او جایزه. که کلیپ شما اون زمان که در شبکه بلیت داریم پخش کردیم که یکی از همین ها امیر خودش رو کشته بود، گفتن که چرا این کارو کردی، درگیر شدی؟ گفتش که امیر آمد پیش من و گفت من میخوام با همسر تو باشم. گفتم نمیشه. گفت چرا؟ سه بار تکبیر گفت. گفت برای من حلال شد. من رفتم پیش همسر امیر و گفتم خب اگه تو با سه بار تکبیر همسر منو حلال می‌کنی، منم اینو با سه بار تکبیر حلالش میکنم. گفت نه برای من میشه، برای تو نمیشه، من با تفنگ رو کشتم. نگاه کنید شما، این یه فکری است که هدف اساسی این فکر اینه که به مرحله امارت برسی، وقتی امیر شدی برای تو همه چیز جایزه. پس غلو فی نفسه ملاک نبود در اون زمان، اون هدف ملاک بود. این ابزارهای غالیانه رو هدفی مسیری برای رسیدن به اون غلو میدانستن و نحوه تشخیص غالی از غیر غالی هم همین بود که عرض کردم، ببینن آیا این شخص اهل عبادت هست، آیا این تفکرات او نسبت به ائمه علیهم السلام او رو از عبادت باز داشته یا خیر. وگرنه اگر کسی اهل عبادت باشه، خب در چی داره غلو میکنه؟ بنده خدام، غلو در چی بکنم؟ کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم خدمتتون هستیم ان شاء الله.
این که ما در مورد امامان غلو کردیم و غلو میکنیم هیچ جای شکی نداره. الان ایران شیعه است، اما شیعه غالی است، شیعه معتدل نیست. در مورد امامان حرفایی زده میشه و ما حرفایی میشنویم بر منابع و توی کتاب ها و جاهای دیگه. بنده خیلی بعید میدونم که اماما در مورد خودشون هم چه عقیده‌ای رو داشتن. بنده خیلی بعید میدونم که صحابیان اصحاب نزدیک ائمه اعتقادات رو در مورد اونها داشتن. اصلا این خبرا نبود. این که اماما علم غیب بلدن، این که اماما ها نمیدونم امور عالم به اونها سپرده شده، از همین چیزایی که توی زیارتنامه جامعه است. من یه وقتی نوشتم که زیارتنامه جامعه مرامنامه شیعیان غالی است. بعض از آقایون بعدشون اومد، ولی من بر سر حرفم هستم. نمیدونم شما زیارت جامعه رو خوندی، البته سندی هم نداره، هیچ سندی نداره. نمیدونم شما خوندید یا نخوندید. اصلا حرفایی تو این زیارتنامه است آدم مخش سود میکشه. ولی مستحب است که در تمام حرمها بخونه، که مردم روز قیامت به سوی شما برمیگردن، حساب مردم به دست شماست. یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم. همه این حرفا اونجا. این شیعه غالیه، یعنی شیعه است که در مورد ائمه غلو میکنن. بسیاری از چیزا، اینکه امور جهان مفوض به ائمه است، اصلا این طایفه مفوضه که تفویض کرده خداوند امور رو به اونها، رزق مردم به دست اونهاست، آجالشون به دست اونهاست. آخه اینا کجا بوده؟ زمان پیغمبر که این حرفا بوده؟ زمان خود امیرالمومنین و غیرهم کجا این چیزا بوده؟ شیعیان که در اقلیتی قرار گرفتن، چنان برای خودشون حاله ای از تقدس بافتند و پدید آوردند و چنان پیشوایانشون را آسمانی کردند و دور از دسترس و دارای یک کاراکترهای فوق العاده متعالی و متافیزیکی، که بعدها لازم شد یک کسی مثل شریعتی بیاد بگه والا امام حسین هم یه انسان بوده مثل بنده و شما.
خب ملاحظه فرمودید، یعنی آقای دکتر سروش میگه شیعیان اعتقاد رایجشون یک اعتقاد غالیانه است، ائمه خیلی دور از دست هستن. خب نمیدونم آقای سروش شما میتونی مرد زنده بکنی؟ میتونی 1200 سال بعد از مردن خودت شفا بدی و مسائل دیگه که حالا قبلا اینا رو مطرح کردیم. البته از خود آقای سروش غلو در عرفا رو با همین مصادیق و شبیه همین مصادیق ما جلسات قبل مطرح کردیم. اما برگردیم به اصل بحث. مطرح شد که ایشون شیعیان رو، اعتقادشون رو غالیانه دانسته بود. گفتیم خب ملاک در غلو در سیر تاریخی شیعه مشخصه. ببینیم آیا آقای دکتر سروش واقعا به دنبال این است که به اصطلاح شیعیان رو از غلو نجات بده، یا میخواد اونها رو به سمت اباحیگری ببره. چند مرحله صحبت‌های آقای دکتر سروش رو پخش کردیم. مرحله اول، انسان ممکنه به جایی برسد که اصلا عبادتی نکنه. مرحله دوم، این که انسان حالا به اون مرحله نرسیده باشه لازم نیست نماز بخونه، ممکنه در یک درجاتی به جای نماز بره برقصه، در سماع باشه، آهنگ گوش بده، این خودش عبادت به جای حساب میشه. مرحله سوم، گناهان انسان اگر در خفا باشه، البته گناهان اخلاقی نه، گناهان فقهی و خوردن شراب و کارهای این چنینی، جای مخفی بگه، ایشون میگه جای مخفی باشه اشکال نداره. مرحله چهارم، همین گناهان اگر کوچک باشه در جامعه انجام شه، کس نباید گیر بده. مرحله پنجم، اگر گناهی با اخلاق در تعارض بود، ایشون میگفت به اصطلاح فقه فدای اخلاق میشه، که از اینجا ما میخواییم دوباره بحث رو ادامه بدیم. کلیپ شماره دو رو که هفته قبل هم پخش کردیم مجدد اگه طرف فرمان پخش کنن ممنون میشم.
چون گفتم یکی از کارهای مهم روشنفکری دینی این استش که دین رو اخلاقی بکنه، یعنی اگر احیانا منافاتی و معارضه‌ای در پاری از موارد پدید آمد به نفع اخلاق حکم بده و فقه رو بله یعنی فدای اخلاق بکنه. چون ببینید فقه میتونه یه وقتا به جاهایی برسه که آدم اون رو بیابد که غیر اخلاقی است. حالا ممکنه یه وقتایی تشخیص داده نمیشده ولی امروز همینطور.
خب ملاحظه کردید فقه خیلی جا غیر اخلاقی میشه در نظرهای دکتر سروش و لزام فقه رو میشه فدای اخلاق کرد. و نهایتاً آقا هر جا مشکل فقهی داشتید درد سری بود با یکی از اخلاقیات در تعارض بندازنش، مثلا بگی در اخلاقیات این منطقه رد کردن درخواست کسی خیلی بده، به شما یه ظرف شراب تعارف کرد ناراحت میشه، خلاف اخلاق نباید ناراحتش کرد، دل شکستن هنر نمی باشد، لذا فقه رو ما اینجا فدای اخلاق میکنیم، بخور اشکال نداره نوش جانت. این یکی از مراحلی بود که قبلا مطرح کردیم و گفتیم ایشون در تقریبا تمامی بحث‌های خودش تا زمانی که به یک محظوری نخورده، با یک مانعی مواجه نشده، همین بحث رو مطرح میکنه که میگه ملاک من دکتر سروش اخلاق است. اما بعضی جاهای یک چیزایی ده واقعا در نظر ما بی اخلاقی است، خیلی زشت بوده، اونا رو چیکار کنیم؟ خب ایشون میشه گفت بنده تمام و 100% در اختیار مولاناست، اصلا اسم مدرسهشون مدرسه مولانا گذاشته، دائما اشعار مولانا رو مدلی که خودش دوست داره تفسیر میکنه. خب ما در اشعار مولانا یه چیزایی داریم که مثبت 18 است و خیلی چیزها خلاف اخلاقه، فحاشیایی که او کرده، بی ادبی هایی که کرده و تصویرهایی که کشیده به اصطلاح با اون اشعارش، اینها رو چیکار بکنیم؟ میگه نه، اینا جوشش درونی است، هنره. اخلاق هم فدای هنر میشه که این آخرین کلیپ بود که هفته قبل مطرح کردیم. این کلیپ هم با ما بدیم، کلیپ شماره 3.
اینه مولوی این بوده، یعنی واقعا خونش میجوشیده شعر میشده، اصلا اینطوری نبوده که برای خاطر مردم شعر بگه. چرا؟ مثنوی شاید، چون آمدن و به او گفتند که در جلسات صوفیان الهی نامه عطار رو میخوانند و کارهای سنایی رو، شما هم چیزی به سرایید که مولوی گفته بود که بله باشه و منم فکرش خودم کردم آلردی، حالا اگر این قصه ها درست باشه. ولی در مورد دیوانش هم اصلا این چیزی نیست. غزلیات مولوی کاملا با مناسبت هایی و با یه انگیزش هایی پدید می آمد، چنان که نوشتن مثلا تو بازار می رفت در مجلس سماع یک چیزی اتفاق می افتد، صدایی به گوشش می رسید، یه مرتبه حالش دگرگون می شد و شروع می کرد به سرودن ابیات. خب بدیهی هم هست که اینا خیلی به اصطلاح اکستمپو بود، یعنی ارتجالاً، بدون اینکه قبلا راجبش فکری شده باشه و پلنی، هیچی حرفا نبود و همینطور بیرون میریخت دیگه، اونطور که مثل یه دفعه چشمه میجوشه و بیرون میریزه. کار هنری اساسا هم اینطوریه، یعنی هیچ کسی نمینشینه هنر رو به وجود بیاره، هنر پدید میاد، یعنی میشود، نه اینکه کسی اون رو شدنی بکند، اون رو روش کار بکنه. هنر باید یک عنصری داره، یک ذاتی داره که این عین جوشندگی است. به همین سبب هم هست که در مورد کارهای هنری اصیل میگن خیلی هم در بند اخلاق نیست، برای اینکه مانعی جلوی خودش نمیبینه. ما اگر امروز مثلا بخوایم روی شعرهای حافظ نمره بگذاریم، بعضی از شعرها شاید بعضیا بگن بی‌پروایی کرده، مثلا اخلاقی نیست یا خیلی روا نیست، ولی اون جوشش هنری اینها رو بر نمیتابد.
ملاحظه فرمودید صراحتاً آقای سروش در اینجا میاد میگه که گاهی اوقات اخلاق هم فدای هنر میشه. خب پس تا اینجا ملاحظه شد بر اساس اون که ما سابق مطرح کردیم و در این جلسه هم تا اینجا بیان کردیم، آقای سروش مبنای خودش رو اخلاق گذاشته. البته تصریح میکنه گاهی اوقات در جوشش های هنری اخلاق رو میذاریم کنار، کاری به اخلاق نداریم. خب آقای سروش یک سوال، آیا اخلاق یک امر ثابتی است؟ البته خب اونایی که تو این قضیه کار کردن براشون اشکالات حرفای سروش خیلی روشنه. من عذر میخوام از ممکنه کسانی که متخصص این بحثا رو میبینن، ولی من مجبورم برای اینکه بینندگانی که با این قضیه آشنا نیستن یه مقداری توضیح بدیم. ما مکاتب اخلاقی مختلفی داریم و اساساً در مورد اینکه آیا اخلاق ذاتی است یا ذاتی نیست اختلافه. خب اگر اخلاق ذاتی نباشد، یک امر اعتباری باشد، دیگه چیزی نیستش که حالا شما ثابت بگیریش. هر گروهی یک فکر اخلاقی دارن، اون موقع شما چطور میخوای بر اساس اخلاق فقه رو کنار بگذاری؟ چون آقای سروش اومد گفتش که خیلی جاها فقه در تعارض با اخلاق قرار میگیره و وقتی در تعارض با اخلاق قرار گرفت ما فقه رو میذاریم کنار. فقهتون بی اخلاقه؟ فقه هم که مقصودش همون برگرفته شده از روایات، یعنی روایاتی که از معصومین آمده بی اخلاقی است، چونشون میگه فقه رو هم علمای رفتن روایت پرسیدن زیادش کردن. قبلا پخش کردیم کلیپش رو. پس با توجه به این مسئله، اگر ایشون اخلاق رو یک امر ثابتی بداند، یک جور اخلاق داشته باشیم، خب دیگه مشکلی نیست. اما اگر ما یک جور اخلاق نداشته باشیم، دو جور اخلاق داشته باشیم، سه جور، پنج جور، یا مدل‌های مختلف و فکرهای مختلف و گرایشات مختلف اخلاقی داشته باشیم، دیگه شما نمیتونید بگید آقا این مطلب فقهی مخالف اخلاق است، با یکی از اینها موافقه، با یکی مخالفه. اونجا میخواهید چیکار کنید آقای سروش؟ یعنی شمایی که میخواهید یک راه حل در اختیار مردم قرار بدید و فقه شیعه و روایات شیعه رو غالیانه دانستید و کنار دارید میگذارید، آیا فکر بعدشو کردید؟ قطعا خیر. و این هم یکی از نقص‌های خیلی واضح و بزرگ فکر آقای سروشه که به هیچ وجه به اینجا که میرسه مرحله بعدشو به شما نمیگه. میگه بله فقه مخالف اخلاق بود. خیلی هم خوشگل صحبت میکنن مثلا که حالا اخلاق خیلی بالاست، حالا مثلا علمای شیعه خیلی بی اخلاق و بد اخلاق بودن، اخلاق خیلی بالاست، لذا وقتی تعارض کند فقه با اخلاق ما فقه رو میذاریم کنار. آیا واقعا این تعارضی که شما ادعا میکنید یک تعارض واقعی است؟ اصلا اون اخلاقی که شما مطرح میکنید اخلاق ثابتی هست؟ برای اینکه این مطلب مشخص بشه یک کلیپ داریم، کلیپ شماره 4، صحبت های خود آقای سروش در مورد دو مکتب و دو گرایش اصلی اخلاقی رو با هم ببینیم.
من یکی از افراد بختیار بودم که در دوران نوجوانی، یعنی سن 16-17 سالگی، با یک کتابی آشنا شدم به نام المراقبات فی اعمال السنه که به زبان عربی بود. من اون موقع هم خیلی شیفته زبان عربی بودم و مایل بودم که کتاب‌های عربی رو هرچه بیشتر بخوانم و ذخیره واژگانیم رو بالاتر ببرم و درکم رو از متون عربی بهتر و بهتر کنم. باری این کتاب به معرفی آقای علامه کرباسچیان صورت گرفت. کتابی است در اخلاق و نوشته شده یکی از بزرگان اهل سلوک به نام آقای. این کتاب اخلاق اسلامی است. من در مقدمه کتاب اوصاف پارسایان هم نام این کتاب رو آوردم که کسانی که میخوان با اخلاق اسلامی آشنا بشن، کیمیای سعادت بخوانن، المراقبات بخوانن، که فرق داره با اخلاق یونانی که عموم فیلسوفان و علمای اخلاق ما تبعیت از آن کردند و کتاب‌هاشون رو بر مبنای اون نوشتن، مثل کتاب طهارت الاعراق ابن مسکبه یا کتاب اخلاق ناصری از حاج نصیر طوسی یا کتاب جامع السعادات ملا مهدی نراقی یا کتاب معراج الساده ملا احمد نراقی و دیگران. این کتاب
خب ملاحظه فرمودید، خود آقای سروش وقتی که پازل کامل بشه، حرف ها رو کنار هم بذاریم، میاد میگه ما دو مدل گرایش اخلاقی داریم. حالا فعلا دو تاشو مطرح کرد چون گرایش های دیگری هم هستش، گرایش اسلامی و گرایش یونانی، و هر کدام مبانی مختلفی دارند. خب اولین سوال بعد از اون مرحله اباحیگری که ما ثابت کردیم آقای دکتر سروش دنبال اباحیگری است، سوال ما علمیه و مبنایی میخوایم بکنیم. آقای سروش شما مطرح کردید که اگر فقه در تعارض با اخلاق قرار بگیرد، ما فقه رو میگذاریم کنار، میریم سراغ اخلاق، که مشخص شد شما خودتون اخلاق هم اصالتا قبول ندارید. اما حالا علمی ترش بکنیم، آیا واقعا ما یک جور اخلاق و یک مبنای اخلاقی داریم؟ و کدام مبنای اخلاقی است که اگر فقه با او در تعارض افتاد این فقه رو کنار میگذاریم؟ این یه سوالی که باید جواب بدن. این یک نکته. نکته دوم، آقای دکتر سروش، یعنی حالا بازی کنم بازتر بکنم، مثلا فرض بگیرید طبق یک مدل اخلاق بعضی کارها اخلاقی است، فرض بگیریم طبق اخلاق اسلامی بعضی از کارها اخلاقی باشد، طبق اخلاق یونانی بعضی کارها بی اخلاقی و ناپسند، آیا اگر شخصی کاری انجام داد که موافق اخلاق اسلامی و مخالف اخلاق یونانی بود، آیا در اینجا فقه رو باید بذاریم کنار یا نه؟ اینجا بازی مشکل های سروش برمیخوره، این تئوریش دچار مشکل میشه. مشکل بعدی که باز از حرفهای خودشون خدمت بیننده های گرامی مطرح میکنیم، یک نکته خیلی ساده است. آقای سروش، شمایی که ملاک و مبنا را اخلاق قرار میدهی، آیا اخلاق و حسن قبح را ذاتی میدانی؟ چون حسن قبح یکی از مبانی اخلاقی میتونه باشه. ایشون حتی حسن قبح را هم ذاتی نمیداند تا برسد به اینکه اخلاق رو بخواد ذاتی بدانه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم، کلیپ شماره 5 رو.
خب یعنی خوب و بد از امور اعتباریه و از امور حقیقی نیست. ما آدمیان چیزی رو خوب میدونیم و چیزی رو بد میدونیم. بذارید من این رو برشو، البته این حرف مخالفانی هم داره، ولی من رأی خودم اینجا عرض میکنم و ازش هم دفاع میکنم و این رأی بنده، البته رأی بنده نیست، این رأی موافقان بسیار هم داره. ما تو عالم فلسفه است دیگه، عالم تفکر و دیگه سخنهای مختلف و متعارضی پدید میاد. در ببینید یه تعریف خیلی خوبی که عموم علمای اخلاق از نیک و بد دارن اینه، میگن نیک اون چیزیست که اقلا اونو مدح میکنن، بد چیزیست که اقلا اونو ذم میکنن. ستایش و نکوهش اقلا منات و ملاک خوبی و بدی است. همین، این حقیقتا همینه. اما این که حالا اقلا چرا مدح میکنن، چرا ذم میکنن، آیا قرارداد اونهاست یا اینکه کشف از یک واقعیتی کردن و بعد ذم میکنن، این بحث دیگری است. ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه. اگر بگیم اقلا کشف از یک واقعیتی کردن، حسن و قبح حقیقی میشه. اگر بگیم اقلا قرارداد و اعتبار کردن نیک و بد رو، اونگاه حسن و قبح هم اعتباری میشه. علا ای حال مدهوزن و اقلا اینجا ملاک اصلی است. ممکنه شما از آن بپرسید اقلا کیه؟ خب اقلا گفتن به بهلول، گفتن که دیوانگان رو بشمار، گفتن که خیلی زیاده، من اقلا رو میشمارم. حالا اقلا البته به یک اعتبار خیلی کمن، ولی حقیقتش اینجا وقتی ما میگیم اقلا یعنی همین عرفن، کسانی که عاقل شمرده میشن. منظورمون ابن سینا ها نیست، منظورمون نمیدونم نیوتن ها نیست، نه دیگه، عرفن مردمی که عاقل شمرده میشن، از یک مینیمم عقلانیتی برخوردارن. اینها رو ما اقلا مینامیم. و اقلا وقتی که چیز رو مدح و ذم میکنن نیک و بد میشن، و اگر چیز دیگری رو مدحوزم به جای اون مدحوزم کنم، اون نیک و بد میشه. به همین سبب نیک و بدها متفاوتن، فرق میکنن در طول تاریخ، در عرف جوامع مختلف فرق میکنن. یعنی یه چیزی میان ما خوبه، میان دیگران بده. این دقیقا به دلیل اینکه اقلای قومی رو میپسندن و نمیپسندن. ما توی فارسی برای نیک و بد کلمه پسند و ناپسند داریم، پسندیده و ناپسندیده. ببینید این کلمات خیلی رساست. پسندیده یعنی چیزی که پسندیده اند آن را. کیا پسند؟
خب ملاحظه فرمودید، یعنی من واقعا وقتی حرفهای ایشون رو کنار هم میذارم خودم خجالت میکشم از طرح چنین مطلب سخیفی. شما آمدید میگید فقه رو که پیغمبری که به نظر خود شما کاملترین تجربه وحیانی داشته آورده و ائمه‌ای که بعد از او آمدن و اونها هم در همون طریق بودن بگذاریم کنار، خب جایگزینش چی؟ چون این فقه در تعارض بوده با اخلاقی که صاحب مینیمم عقلانیت در جامعه او رو پسندیده. نگاه کنید مینیمم ها، نه ماکسیمم، نمیاد سراغ بو علی سینا و امثالهم، میگه اونی که صاحب مینیمم عقل جامعه است دیگه کف عقلانیت جامعه، اونی که تو جامعه های دیوونه نیستش. وقتی یک شخصی که در جامعه او رو دیوانه نمیدانند بیاد یه مطلبی رو اخلاقی بداند، ولو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی فرموده، فقه واقعی شماست. اونی که پیغمبر گفته بذار کنار، اینی که این مینیمم عقل گفته قبول کن. خب این حرف آقای سروشه خیلی ساده است. این مدل کلیپ کنار هم گذاشتیم، کلیپ دومی که بخش کردیم میگفت اگر جایی عقل با فقه و شرع در تعارض بیفت، با فقه و شرع با اخلاق در تعارض بیفتد، ما اخلاق رو مقدم میکنیم. الان ملاک اخلاق شما چیه؟ پسند و ناپسند، ذاتیست یا اعتباری؟ نه اعتباریست، لذا در هر زمانی ممکنه عوض بشه. خب در هر زمانی ممکنه عوض بشه، کی ملاک شماست؟ مینیمم عقل جامعه. این فرمایشات جناب آقای دکتر سروش که خودش رو شریک الازواق پیغمبر هم میدانه، صاحب تجربه وحیانی میدانه. قبلا ما اینو مطرح کردیم و مجدد هم به این خواهیم پرداخت الان، به این دلیل که مسئله بسیار مهمی است. ملاحظه فرمودید کسی که میاد حرف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو، حرف ائمه رو در کنار مینیمم عقل جامعه قرار میده و این مینیمم رو ترجیح میده بر حرف پیغمبر، قبلا ادعا کرده بود شما برای اینکه بتوانید بیاید چنین حرف هایی بزنید باید حرف به اصطلاح من رو بفهمید، باید شریک الازواق پیامبر باشید. خدا فهمو تصویر مونیتور من میشه لطف کنن تصویر مونیتور رو در حد فهمو تصویر مونیتور رو. بله این در سایت خدای دکتر سروش، فیسبوکش، فیسبوک عبدالکریم سروش، تیکش هم خورده دیگه. ملاحظه این فرمایید در ادامه نقل تئوری رؤیاها اکبر یعنی در سایت فلان مطلبی را زده است، بعد یه دکتری که میخوان نامشخصم بمونه جواب داده، بله یکی از اساتید دانشگاه که نخواسته نامش فاش شه و چرا آخه نخواسته فاش بشه، مطلبی در پاسخ به بعضی ایرادها و شبهاتشون ارسال کردند که روشنگر برخی ابهامات مطرح شده است. اینو خدای سروش داره میگه، نگاه کنید این صفحه رسمی خدای سروشه. یه دکتر مجهول، حالا کیه؟ قطعا خود ایشونه، حالا شرکت شاگردشون، تهمت نزنید. یکی از اساتید دانشگاه مطالبی گفته که روشنگر است، یعنی آقای سروش داره تاییدش میکنه. خب در این صحبت ها چی گفته؟ برای درک این نظریه باید چنان که سروش بارها در توصیف دینداری تجربه‌اندیش گفته است، شریک الازواق پیامبر شد. نه شاگرد پیامبرها، شریک الازواق، تا بتوان درک درستی از وحی داشت. اگر میخواهید درک درستی از وحی داشته باشید بفهمید حرف پیغمبر چی بوده که من سروش فهمیدم و اومدم نظریه خودم رو بر همون گذاشتم، باید شریک الازواق بشی. شریک الازواق رو متشکر اتاق فرمان، شریک الازواق رو اتاق خدای سروش یه جای دیگه ترجمه ای کرده، توضیح داده کاملا، که حالا انشاءالله برای جلسه آینده من اون رو مفصلتر توضیح خواهم داد، اما یه مقداری راجبش توضیح بدم. ایشون یک چیزی که راجب شریک الازواق میگه در، حالا اگر دقیقش رو یادم بیاد، در به اصطلاح سخنرانی خدای بی صورت ساعت، یعنی بعد از یک ساعت و 12 دقیقه از اون فایل که انشاءالله برای جلسه آینده این رو من اگر عمری باشه خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد، در اونجا میاد مطرح میکنه مقصود خودش از شریک الازواق رو. میگه آقا شریک الازواق شاگردی نیست این که حرفای اونو گرفته باشه، نه، دقیقاً تجاربی که خود اون شخص داشته شما هم باید داشته باشید تا بفهمید او چی گفته. خب آقای سروش شما یه نظریه ارائه کردی جدید در کنار نظریه رایج اسلامی، شما میگی وحی پیغمبر یه مدل خاصیه، خوابه، که حالا بعدا مفصل به این هم خواهیم پرداخت. وحی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابه، چجوری شما اینو فهمیدی؟ باید شریک الازواق باشی، باید همون مدلی در خواب به خودت وحی بشه تا بفهمی. مگه آقای سروش واقعا ادعای وحی به خودش کرده؟ ما قبلا دو تا کلیپ دیده بودیم، امشب دو تا کلیپ دیگه هم زمیمش میکنیم. کلیپ شماره 6 رو داغفرما اگر پخش بکنن مشخص میشه اینا که قبلا پخش کردیم، 6 و 7 رو قبلا پخش کردیم و دو تا کلیپ بعدی ان شاء الله بعدش مطرح پخش خواهیم کرد.
مثلا این صورت از بی صورتی آمد برون که در ابیات مولانا هست، به نظرم جزو مهمترین تعلیمات او هم هست. من گمان میکنم که از چیزهای بودیسم گرفته شده باشه و از من یه بار نقل کردم براتون اینجا که خود من در اثر تمرینهای یوگایی معنی این بیت رو فهمیدم و من فکر میکنم که شاید مولانا هم همینطور، حالا بنده ایشون رو خدا نکرده قیاس به خودم نمیکنم ولی بعیدم نیست که شما یه وقتا از مسیری که میروید او به شما دست، یعنی دسترسی به شما میدهد به بعضی از مزامین و معانی اینا هست.
خب ملاحظه فرمودید، کلیپ بعدی هم با همدیگه ببینیم که ایشون رسما شبیه همین حرف رو داره، کلیپ شماره 7 رو. خب ملاحظه فرمودید آقای دکتر سروش رسما میاد میگه من با توجه به تجاربی که داشتم مقصود مولانا رو فهمیدم و این تجارب بعد از به اصطلاح برخی پدیدارها که برای من رخ داد تازه تجلی خدا رو فهمیدم. تجلی خدا با برخی از پدیدارهایی که برای ایشون روشن شده یه چیزهایی دیده. اینایی که دیده چیه؟ خب کوه موش زایید خودشون در جای دیگه توضیحشو قبلا داده. کلیپ شماره 8 رو با هم اگر بشه گوش بدیم مدافعه ممنون میشم.
قرار شده است که در این غروب غم‌انگیز پاییزی من از بوی خدا با شما سخن بگویم و اگر هم بتوانم و خدا یاری کند بویی هم به مشام شما از او برسانم. حقیقت این است که، یعنی این رو از سر صدق و حقیقت میگویم، وقتی من این عنوان رو پیشنهاد کردم برای سخنرانی در اینجا احوال ویژه‌ای داشتم، احوال روحی ویژه‌ای داشتم متعلق به 3 هفته پیش و پیش خودم گمان میبردم که بوی خدا رو میشنوم. مایل بودم که اون رو با شما هم در میان بگذارم ولی الان 3 هفته از اون وقت گذشته است و من دیگه در اون احوال نیستم و نمیتوانم اون چرا که بر من گذشته است و تجربه ای رو که شخصا داشتم با شما در میان بگذارم و از اون بوستان بوی تر و تازه ای رو به مشام شما برسانم. اما اون چرا که میگویم تحلیل و تبیینی حول و حوش بوی خداست، بدون اینکه بتوانم تجربه مستقیم خود رو که اکنون سرد شده و در گذشته با شما در میان بگذارم. من قبل از این هم سالها پیش تجربه دیگری داشتم در باب صورت و بی صورتی که در شرح احوال خودم آوردم. در یک بار پس از پاره از تمرین ها من به وضوح می دیدم که صورت ها از بی صورتی فرو می ریزند. بعد از آن بود که من معنی شعر مولانا را که گفت صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نااله راجعون، فهمیدم. تا اون موقع من اصلا معنای این بیت رو در نمی یافتم. بعد از آن بود که من حقیقتا وجدان کردم و تجربه کردم که این بزرگوار چه میگوید، و به دنبال آن چندین سخنرانی کردم تحت عنوان صورت و بی صورتی که اکنون موجود است. و در حقیقت اونچه را که بر من منکشف شده بود کوشیدم تا به نحو کلامی و فلسفی تبیین کنم.
خب ملاحظه این فهمید، میگه بنده بوی خدا رو احساس میکردم یه دو سه هفته قبل، الان یه مقداری از خدا دور شدم، بوی خدا رو دیگه احساس نمی کنم و اون تجربه‌ای که داشتم سرد شده، لذا الان نمیتونم با همون حس و حال برای شما مطرح کنم. من نمیدونم آیا اون کشف قابل سرد شدنی اصلا؟ وقتی که کسی براش کشف رخ میده، لمس میکنه با تمام وجودش چیزی رو، این چه معنی داره که اون کشف شما سرد شده باشه؟ مگه اینکه شما بگید برای شما یک حالت محدود خواب مانندی رخ داده، تو توهماتت یه چیزی دیدی، وگرنه اگر واقعا برای شما پرده ها کنار رفته باشه اون دیگه سرد شدنی نیستش. یا کلن منقطع شدی، دوباره چرا؟ خدا میدونه چیکار کردی. حالا بوی خدا چی بوده؟ دیگه اینم خودشون باید بیان توضیح بدن که این بو رو چطور احساس میکردن، با اینکه خودشون مدعی خدای بی صورت هستن، اما از طرف دیگه نه، خداشون بو هم داره. چون ادعای بسیار زیادی برای، البته حالا برگرفته از همون روایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است و خیلی ادعا میکنه که حالا این تفکر خودم است و هیچ کس غیر من، حتی فقها و عرفا و علما اینا رو نگفتن، همون خدای بی صورت. آقا این خدای بی صورت که ادعا میکند، یک خطبه اول امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است راجع به خدا، صفات خدا که اگر او رو وصف بکنی در واقع او رو براش ها حد قائل شدی و مفصل روایت. حالا اون بحثای کلامی یا فلسفیش کار نداریم، اما خلاصش شما که ادعا میکنی خدا بی صورت است، خود بو یک صورتی است، شما چجوری اون بویی که احساس کردی بوی خدا میدانی جناب دکتر سروش؟ پس این هم شما در واقع خدا نبوده، یا توهم بوده برای شما، یا اینکه شما دارید دروغ ارائه میکنید. اما از این تجربه که تجربه بوست بیرسیم به تجربه دیدن، چون ادعای دیدن هم داره. کلیپ شماره 9 رو با هم دیگه ببینیم.
بذارید یک حادثه ای رو براتون بگم. من یه وقتی تمرین های یوگایی میکرد و خب خیلی مفید بود، کاملا به یاد دارم که در منزلمون بودم، زیر زمینی ما داشتیم که اتاق من بود، اونجا کتاب خانه من بود، اونجا میرفتم و تنها بود و خلوتی داشتم و مطالعه میکردم، باری از این کارها میکردم. یک بار که به پشت افتاده بودم پس از تمرین های تنفسی و غیره و چشم من برهم بود، یک مرتبه صحنه عجیبی برای من ظاهر شد. پاره ای از این صحنه این چنین بود که یه موجودی رو میدیدم که هیچ شکلی نداشت، ولی دائما یک چیزهایی از او فرو میریخت، فرو میریخت، فرو میریخت، و این موجود ارتفاع پیدا میکرد. حتی همینجا شبن میگم از این شبت که وقتی که چشمم رو گشودم، ابتدا فکر کردم که چیز عجیبی نبود، خب چیزی مثل خواب حادثه. بعد که راجب بهش فکر کردم دیدم نه، این عادتا باید خیلی بیش از این باشه. اولین چیزی که به نظر من آمد پس از این واقعه این شعر مولانا بود که صورت از بی صورتی آمد بود، باز شد که نا الیه راجعون. دیدم که گویی یه چیزی هی صورتها از او فرو می‌ریزد، هی دائما به صورت دو امر ضد که بر چیز سوار شده ام یکی یکی از اون جدا میشن و این خالص‌تر میشه و خالص‌تر میشه و برتر میشه. این مثل اینکه لباس ها به تدریج از تن او کنده میشه و این برهنه‌تر میشه برهنه‌تر میشه. من این شعر مولانا رو بارها خونده بودم و خدایش من معناشو نمیفهمیدم. من به دنبال اون واقعه بود که این شعر رو خیلی خوب فهمیدم. من 5 تا سخنرانی به دنبال اون حادثه کردم تحت عنوان صورت و بی صورتی که الان رو سایت من هست و نماداش هم هست. وقتی که هنوز از اون تجربه خیلی گرم بودم و خوب میفهمیدم که دارم چی میگم، من اون بحث های صورت و بی صورتی رو انجام دادم در تهران سالهای حدود 1376 77.
خب دوستان مراجعه فرمودن، یعنی من واقعا وقتی این صحبت ها رو میشنوم به عنوان کسی که یه مقدار کمی مطالعات راجع به اقسام وحی و کشف و امثال هم داشتم خندم میگیره و قصه میخورم به حال آقای سروش که به خاطر یک حالت شبه خوابی که همون موقع براش مقصود روشن نشده فکر کرده این رو مرتبط کرده ازش یک نظریه بس داده شده نظریه خدای بی صورت و بعد از او شده چند تا نظریه های دیگری که آخر هم منجر به همین نظریه خوابهای به اصطلاح رسولانش رسیده. همه میدونن وحی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کشف نیاز به تروی و فکر کردن نداره. به مجرد اینکه خدای متعال برای کسی وحیی بکند برای او تمام ملزومات اون شیء روشن میشه. این نیستش که به شما وحی بشه خب حالا وحی شد من فکر کنم اینی که به این وحی شد چی بود. اتفاقا یکی از علامتهای وحی شیطانی اینه که چیه؟ شخص تازه باید بیاد بر اساس اون وحیی که بهش شده فکر بکنه و زمینه سازی و نتیجه گیری بکنه. یعنی شما اگر یک مقدار خیلی کم راجع به اقسام وحی خوانده بودی این مشکل برات ایجاد نمیشد. یه وحی الهی است به مجرد اینکه رخ میدهد تمام. البته خود شما هم در جاهای دیگه تصریح به این مطلب کردی که وقتی از جانب خدای متعال چیزی بیاید انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون که شما برای خدا امر اعتباری قائل نیستید و تمام اوامر الهی رو تکوینی میدانید. اگر خدای متعال برای شما اراده کشف کرده و در و باز کرده پس چرا شما بعد از مدتی فکر کردن به اون نتایج رسیدی؟ نه آقای سروش، همین فاصله افتادن بین این ادعای وحی شما و این نتیجه گیری های شما نشانگر این است که این وحی نبوده و الهی هم نبوده. 2 تا 4 تاست. خیلی ساده است. این نمیدونم چرا شما خودتون رو داریم خواهی گول بزنی یا بیننده ها و مخاطبینت رو. و یک خواب خیلی ساده که یک شکل بی صورت ازش صورت هایی میریخت، یک موجود بی صورت ازش صورت هایی موجود میشد، این شد مبنای کل ادعاها و تفکراتشون که بله دوباره اگر من بیارم اون صفحه‌ای که آورده بودم این رو ببینم بله برم در اون هیستوری که باز کردم ببینم اگر این باشه اشتباه باز نکنم صفحه رو. نه این نبود. عذر میخوام از بینندگان گرامی. تا ببینم بله اگر اتاق فرمان تصویر رو لطف کنن. برای درک این نظریه باید چنان که سروش بارها در توصیف دینداری تجربت اندیش گفته است شریک الازواق پیامبر شد تا بتوان درک درستی از وحی داشت. خب نگاه کنید شما، ای شب از رؤیت روحانی رؤیای تو روشن. روشن باید بشه، وحی برای روشن کردن به مجرد این که وحی بشود خود به خود روشن می شود. پس چطور شما میگی به شما وحی شده و شما اون موقع روشن نشدی؟ میگی که پس از پاره ای تمرین ها که داشتم در منزل زیر زمین به پشت افتاده بودم، در حالتی شبیه خواب موجودی رو دیدم که شکل نداشت، دائما یه چیزایی ازش فرو میریخت. حالا قبل شما چیز زیاد خورده بودید، مراعات نکرده بودید، ورزش های حوازی زیاد انجام دادید، به اصطلاح بعدش ضربان قلبتون بالا رفته، چجور شده، اکسیژن مغزتون کم شده، چیه خدا میدونه. و بعد همینی که خود شما تصریح میکنی، میگه آقا من فکر کردم یه چیزی مثل خوابه، بعد راجع بهش فکر کردم چیزی بیش از این بود، دقت بکنید، بعد راجع بهش فکر کردم، همون موقع براش روشن نشده. من این رو که دیدم یاد روایات اهل سنت افتادم. البته خب میدونید آیه سروش اصلا یه گرایش خاصی به روایات اهل سنت داره و ترک روایات شیعه، و تا میتواند روایات شیعه رو کنار میذاره و سراغ روایات اهل سنت میره. یاد چه روایتی افتادم؟ روایت بدء الوحی الی رسول الله در صحیح بخاری، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دفعه اول که بهش وحی شد نفهمید چیه، فکر کرد جن زده شده، حالا این خواب بیداریه چیه، نمیدونست چیه، متوجه نه، باید فکر میکرد تا بفهمه چیه. اما در تفکر شیعیان و روایات اهل سنتی که مطابق فکر شیعیان است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، هنوز گل آدم خشک نشده بود من پیامبر بودم. سبحنا فسبحت الملائکه، هللنا فهللت الملائکه، ما تسبیح گفتیم ملائکه از ما یاد گرفتن. حالا بعدا راجبه این راجبه و نظرات آیه سروش که میگه بله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه تجربه‌ای براش رخ داد، یه همچین خوابی دید، دید عالم کلش داره تسبیح میگه، لذا پیغمبرم به تسبیح افتاد. و حالا شما میتونید جای تسبیح، اگر شما به رقص هم بیای میتونید برقصی، اگر شما به وجد هم بیای میتونید حالت وجد باشی، هر چیزی که خلاصه به دلت افتاد، اینایشون مطرح میکنه. خب آیا این مطابقت با اون مبنای اساسی عرفان شیعی دارد که شما میگه بله پیغمبر در اون حدیث که خلاصه یه چیزی دید دارن ملائکه تسبیح میکنن؟ آیه سروش، این که ملائکه تسبیح میکنند، عالم تسبیح میکند، یک جزء کوچکی از تفضلات اهل بیت به اولیاست که میتوانند اینها رو ببینند. برید ماجرای اون دو توریستی که از اروپا آمدند به جاهای مختلفی رفتن و در جاهای مختلفی تجربه های مختلفی انجام دادن، مثل همین تجربه هایی که شما یه بار خوابشو دیدی، اونها ده ها بار رفتن در جاهای مختلف، هند و پاکستان و بنگلادش و پیش مرتازهای مختلف و تجربه های مختلف، آخرش هم دلشون اقناع نشد، سیرابشون نکرد، گفت راجع به آیه اسلامی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العظیم، گفتیم خدا این یعنی چی؟ که مثلا مسلمان میگن آمدیم پا در حرم امام رضا علیه السلام دیدیم، یه لحظه احساس کردیم کل عالم داره تسبیح میگه، دیدیم. این ناشی از جزئی از توجه علمای عارف شیعه است که از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده، میگه داشتم بدون توجه تسبیح میگفتم، بعد که با توجه تسبیح گفتم دیدم همه عالم داره تسبیح میگه. نه این نیستش که اونها تسبیح گفته باشن پیغمبر متوجه شده باشه پیغمبر به تسبیح بیاد، نه، این تفکر شما اشتباهه. تسبیح کل عالم از تسبیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. سبحنا فسبحت الملائکه، هللنا فهللت الملائکه. خب حالا شما نگاه کنید جهان بینیات چقدر با هم فرق میکنه. یک جهان بینی، جهان بینی و گرایش و نگرش آقای دکتر سروشه که پیغمبر رو اینقدر پایین میاره که در حد یه خوابی که دیده چند تا چیز دارن از یه چیز دیده نمیشه میریزن، این شد جهان بینی آقای سروش. و اون جهان بینی که ملائکه علومشون رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفتن، یا و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، ملائکه اینا چیه نمیدونیم. خب یک تماس هم داریم، اضافه یک تماس رو لطف فرمان ممنون میشم. اسمشون چیه ایشون؟ آقا علی از آمریکا بفرمایید. آقا علی از آمریکا بفرمایید.
سلام قربان، خوب هستین شما؟
من صدا ندارم اتاق فرمان.
الو صدای بنده رو دارید؟
بله الان دارم.
خوب هستین جناب؟ خوب هستین شما؟
ممنون.
عذر میخوام جناب، من یه سوالی میخواستم مطرح کنم خدمتتون. البته یکم از شاید مبحث دکتر سروش متفاوت باشه، در مورد همون آیه معروف امامت هستش. در واقع میخواستم در واقع دو سه تا نکته هست که مطرح کنم. توی این آیه که خداوند میفرمایند حالا انی جاعلک للناس اماما، یه مبحثی که مطرح هست، خب اگر ما بپذیریم که امامت خب طبق این آیه یک مقامی هستش که بالاتر از لحاظ مقامی بالاتر از مقام نبوت هست،
بله
الو
بله صداتون رو دارم دوست عزیز بفرمایید.
الو
صداتون رو دارم بفرمایید علی آقا. خب ظاهرا قطع شده تماسشون. حالا اگر وضع شدن ما تماسشون رو، چون سوال کامل نشد، انشالله اگر وضع شدن یا اگر در واتساپ بفرستن به واتساپ یا اینستاگرام یا به اصطلاح اون سایر نرم افزارهایی که ابزار ارتباطی هستش، انشالله پاسخگو خواهیم بود. داشتیم عرض می‌کردیم شما فرق دو جهان بینی رو ببینید، یک جهان بینی و خداشناسی و گرایش راجع به وحی، این است که باید پیغمبری که بالاترین مخلوق خداست، این تسبیح ملائکه، تسبیح سنگ‌ها، تسبیح دیگر مخلوقات رو ببینه و بعد بیاد چیکار بکنه؟ بگه ای چقدر جالب، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش، یه میشه در حد همون کسی که سعدی ازش نقل کرده. یه تفکر دیگه، تفکری که ایشون هم خیلی ازش بدش میاد و این رو غلو میداند چون خودش بهش دست پیدا نمیکنه. پشت خط هستن. علی آقا بفرمایید. علی آقا
صدای بنده رو دارید؟
بله بله دارم صدایتون، بفرمایید.
عذر میخوام فکر کنم قطع شدش. عرض کردم خدمتتون، میخواستم بپرسم که طبق این آیه که حالا عقیده ما شیعیان این هستش که مقام امامت علاوه مرتبه و مقام بالاتر از نبوت هست، پس چرا خداوند تو قرآن پیغمبر رو به نام این مقام که مقام بالاتری هست اکثرا یاد نمی کنه؟ یعنی عموما یا ایها الرسول میگه یا ایها النبی میگه. و نکته بعدی این هستش که این یه سوال اگه جواب بفرمایید، یه نکته دیگه هم این که خب حضرت ابراهیم یک پیغمبر بود که این مقام رو خداوند بهشون دادن، ولی ائمه حالا 12 گانه که ما بهشون معتقد هستیم که پیغمبر نبودن. و اصولا اگر ما تمامی این مقام هایی که پیغمبر داشتن مثل ولایت حالا تکوینی یا حالا حتی بگیم تو مقام تشریع، تو مقام این که ما احکامو بعضا ممکنه احکام جدیدی توی کتب شیعی هستش که ائمه حالا وابسته به زمان تشریع کردن برای ما، خب اصلا اصل خاتمیت اینجا مورد سوال قرار نمیگیره؟
بله جواب سوال شما در فهم مقصود اصلی از مقام امامته. ما دو جنبه تبلیغی و اجرایی داریم. یک جنبه کنترل عالم، خلافت الله انی جاعل فی الارض خلیفه، که اهل سنت اون رو مقام ولایت میدونستن قبل اینکه وهابیت بیان، چون تمام گرایشات اهل سنت که صوفی بودن گفتن بعد بریم سراغ ولی و او سراغ ولی مافوقش تا به قطب برسه، و این گرایش ولایتی را گرایش خلافت الله و کنترل عالم میدانستن انی جاعل فی الارض خلیفه. این یک وظیفه اجرایی است. یک وظیفه دیگر وظیفه تبلیغی است، که اون وظیفه تبلیغی وظیفه کیه؟ انبیا و رسول است. بعضی از انبیا و رسول هم وظیفه اجرایی داشتن هم وظیفه تبلیغی. آن دستوراتی که در قرآن آمده، یا ایها الرسول بلغ، تبلیغ کردن، جزء وظیفه اجرایی است یا جزء وظیفه تبلیغیه؟
جزء وظیفه تبلیغی است قاعدتا
مشخصه.
بله
لذا خدای متعال اینجا میخواد شما میگید مهندس بیا آمپول بزن، مهندس بیا ضربان قلب بگیر. نه، اینجا بحث در مورد چیه؟ در مورد وظیفه تبلیغی است، خطابهای تبلیغی است. بعضی جاها راجع به وظیفه اجرایی است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اولا بالمؤمنین انفسهم میشه چی؟ میشه همون ولایت و امامت. مگر ما در غدیر نمیگیم مولا به معنی اولاست؟ خود خدای متعال در قرآن فرموده پیغمبر امام هم هست. اولا بالمؤمنین انفسهم. ولذا یکی از مشکلات اساسی که سلفی‌ها و سنی‌ها نمیتونن حلش بکنن همینه که آیا مولا به معنی اولا هست یا نه. میگن تو بخاری اومده مولا به معنی اولاست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میشه النبی و مولاکم. لذا پیغمبر فرمود الله مولاکم، انا مولا کل مؤمن، من کنت مولا و هذا علی مولا. لذا اون جاهایی که مربوط به وظیفه تبلیغی است خدا میگه یا ایها النبی. اون جاهایی که مربوط به ولایت عامه بر کل مخلوقات در دنیا خدا میگه النبی اولا بالمؤمنین.
خب همون مثلا شما فرض کنید که یک فردی هست که به فرض میگم یه مقام رئیس کل داریم که یک مقام خیلی بالاتریه، ولی مدام اونو به مقام مثلا هی پایین‌تر هی صداش میکنه خدا. یعنی حالا من شب
نگاه کنید
اطلاع ندارم ولی مثلا چرا
دو مجرای مختلف هستند؟ دو مجرای مختلفن. شما برای پزشکی باید مثلا 6 سال بخونی، برای مهندسی باید 4 سال بخونی. درسته از جهت جایگاهی میگن اونی که پزشک شده 6 سال خونده، اونی که مهندسی خونده 4 سال خونده، درسته؟
بله.
اما آیا وقتی شما یه کار مهندسی داری میگی دکتر بیا مهندسی انجام بده، بیا نقشه بکش؟ اصلا اینا فصاحت خارج میشه. وقتی شما میخوای میگفتش من توی یکی از عرب‌ها میگه من داشتم یک آیه از قرآن میخوندم، آخر آیه گفتم ان الله عزیز و رحیم، یه عربی شنید گفت این غلطه. گفتم چرا؟ گفت اینجا حکیم باید باشه، اصلا با فصاحت نمیخونه. آقا رحمت حکمت نه، جایگزین کردن کلمات خلاف فصاحت میشه. شما وقتی میخوای صدا کنی در اینجا، شما یه شخصی که پدر یه خانواده وقتی میاد تو خونه نمیگه جناب سرگرد خوش اومدید، میگه پدر خوش اومدید. اینجا خانه است، تو خانه باید با فراخور خانه صحبت بشه. اصلا فصاحت
یعنی
اینه.
فقط خداوند، فقط پیغمبر، فراخورش فقط نبوت و رسالت بوده، هیچ جایگاهی از امامت
نداره. اولا بالمؤمنین من انفسه، اونجا با اون اولا بالمؤمنین صحبت باش کرده، اون مقامش هم بیان کرده. اما قرآن در مقام نبوتی پیامبر آمده، در مقام رسالتی پیامبر آمده. این راجع به این نکته. البته این جواب رو که ما شیعیان میدیم، خب ما جوابشو داریم، اما سوالی است که اهل سنت هم باید پاسخ بدن. چرا؟ چون اهل سنت هم تصدیق کردن امامت بالاتر از نبوته و طبیعتا طبق آیه قرآن خود به خود انی جاعل کل الناس اماما. ابراهیم تو نبی بودی الان امام شدی، خب اونا باید جواب بدن، اونا جوابی براش ندن. اما ما جواب شد.
یه سوال آخرم بپرسم خدمتون فقط.
اما این که بله
بفهم.
اما این که چرا حضرت ابراهیم نبی بود امام شد و آیا این منافات با ختم نبوت داره یا خیر؟ اولا با اون تعریفی که بنده عرض کردم به هیچ منافات با ختم نبوت نداره، چون وظیفه تبلیغی تمام شد، تشریع تمام شد. خب وقتی تشریع تمام شد تبلیغی هم با در کار نیستش، لذا ختم نبوت ما داریم. اما حالا که تبلیغ تمام شد، اجرا کردن قوانین کونی در عالم آیا اینا هم تمام شده؟ خیر، هنوز اونها هست. لذا مقام امامت تا قیامت پا بر جا خواهد بود. پس اصلا استمرار امامت یک ضرورت طبق تعریف امامت و ختم نبوت یک ضرورت است طبق تعریف نبوت. اما آیا شخصی که امام می شود باید قبلا نبی باشه؟ نه. بله نبی می تواند امام بشود، اما اینها هیچ ضرورتی با هم دیگه ندارن. این هم راجع به سوالات. وقت امام تمام شده. به این سوالات انشاءالله و امثال این سوالات در ویژه برنامه که از فردا شب انشاءالله شروع میشه، ویژه برنامه مخصوص غدیر از قربان تا غدیر، ویژه برنامه افضل الاعیاد، انشاءالله پاسخگوی سوالات شما هم خواهند بود. از همه عزیزانی که تا الان بیننده ما بودن تشکر میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد.